بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین. فصل 11 و دیگر از اون اصول این که بدن مثالی برزخی از دار آخرت است، یعنی بدن اخروی است و دار آخرت یک پارچه حیات است، لاجرم مجرد از ماده و لوازم ماده و جسمانیت است. قوله سبحانه و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. پس حیات بدن اخروی عرضی آن نیست، بلکه ذاتی آن است که بالفعل و بالذات حی است، به خلاف بدن عنصری طبیعی دنیوی. اون لفظ شریف بالذات و بالعرض نکته حل کلید این اصل شریفه، که فرقی که بین بدن دنیایی و بدن اخروی هست، بدن دنیایی از نشأه طبیعت جسم و جسمانیات ساخته شده و چون منشأ تحققش به یک تعبیری وسیله و آلات و ادوات تحقق بدن دنیایی جسم است، و لذا بدن دنیایی الان همینی که داریم جسمانیه و حیات ذاتی جسم نیست. اگر حیات ذاتی جسم باشه، پس لازمش این است که تمام اجسام نظام طبیعت همه حیات داشته باشن، حیات به اون معنا، و لذا جسم طبیعی ما حیات ذاتی او نیست، بالعرضه، یعنی به واسطه این که نفس عارض بر جسم میشه و نفس البته از اون جنبه که به سرحد تجرد برسد حیات داره، حیات عین ذات او میشه، که درسته حالا نفس در ابتدای امر حیات نداره چون جسم و جسمانیه، از نطفه برخواسته است که نطفه از باب این که نفس جسمانیت الحدوث است، نطفه هم حیات ذاتی اونیست، ولذا نفس در ابتدا حیات عین ذاتش نیست، اما چون اشتداد وجودی پیدا می کند، حرکت جوهری پیدا می کنه و این جسم، این نطفه، اون قوهش تحول ذاتی پیدا می کند، نفس می شود، مجرد می شه، تجرد حیات عین ذات اوست. هر کجا مقام تجرد پیدا بکنیم باید توجه باشه که حیات عین ذات موجود مجرده، منتها نفس ابتداعا موجود مجرد نیست، حیات ذاتی اونیست. بعد بر اساس اشتداد جوهری وقتی جوهر مجرد شده، دیگه نفس با جوهر مجرد اتحاد وجودی پیدا میکند به نحوی که حیات عین ذات او میشه. اما جسم طبیعی نخیر، تا موقعی که با نفس همراه هست حیات داره. الان این جسم ما یک پارچه حیات داره، به طوری که اگر عضوی از اعضای این جسم را از بدن جدا بفرمایید، از اون موتن حیات خودش میفته، اما این حیاتش ذاتی او نیست، ولذا حیات ذاتی اجسام نیست، وگرنه باید تمام اجسام نظام طبیعت همه ذو حیات بودن. پس حالا چرا میگیم جسم حیوان حیات داره؟ جسم نبات حیات داره مثلا؟ جسم انسان چرا حیات داره؟ حالا اونجا در نبات در حد نباتی حیات داره، در انسان در حد انسان و نفس ناطق انسانی حیات بر او عارض میشه، مستولی میشه، و در حیوانم به مقدار ظرفیت نفس حیوانیش، ولذا حیات میشه یه امر بالعرض. تا موقعی که نفس با این جسم باشه حیاتش باقیه، به محض اینکه از این جسم دست برداشته، تعبیر میفرمایید که مرده دیگه، حیات از جسم میره. چیزی رو که ذاتی شی نباشه، البته از شی دست بردارم هست، قابل زواتم هست، زواله، حتی ملکم بشه، ملکاتی که عارض بر نفس بشه به طوری که امر عرضی باشه، بالاخره قابل زوال هست، مگر اینکه یه وقتی ملکات عین ذات نفس بشوند طوری که هیچگاه از ذات نفس منسلخ نشه. اما بدن اخروی منشأ نفس ناطق است. بدن دنیایی منشأ نفس نیست، برای اینکه بدن دنیایی به آب و نون و وسایل اینجا مرتبطه که تا حیات پیدا کنه و از طریق نفس زنده بمونه، ولذا این بدن منشأ نفس ناطق ما نیست. اگر نون و آب رو نخوریم، نفس نمیتونه بدن رو نگه بداره، ولذا این مرکب به غیر از اون غذایی که برای نفس نیاز است، برای خودش غذای مخصوصی رو طلب میکنه که تا بشود در این نشأه طبیعت زنده بمانه. روی این اساس نفس واسطه در حیات بدن میشه در نشأه طبیعت. اما بدن اخروی چیزی است که از متن علم و عمل شخص ساخته میشه. حالا راجع به این دیگه خیلی باید اون لطیفه‌ای که در معاصر آثار جلد دوم راجع به بدن اخروی آمده، اونجا و جاهای دیگر خیلی حرف آقا داره، ان شاء الله در بحث‌های عیون مسائل نفسم بیشتر خودشو نشون میده این مبحث. چون که بدن به وسیله عمل شخص که مشخص بدن او ساخته میشه، و از یه طرفی بدن اخروی در حقیقت ساخته نفسه، منشأ نفسه، ولذا هر معلولی به اتصاف به علتشه. چون منشأ نفس است به اوصاف منشأشه، و منشأ حیات داره، منشأ که نفس ناطق است حیاته، و حیات هم عین ذات او میشه چون موجود مجرده، ولذا بدن اخروی که نشأت گرفته از نفس ناطقه است یک پرچه حیاته، و اصلا دار آخرت یک پرچه حیاته، دار آخرت، یعنی هر یک از این موجوداتی که در نشأه طبیعت هستن، از اون جنبه که در مرتبه طبیعی هستن، حیات ذاتیشون نیست، اما به محض این که به مرتبه عقلانیشون، به ماورای طبیعتشون سفر کنیم، مقام تجردشون رو بگیریم، میبینیم در اون مرتبه همه دارای حیاتن. اینه که امام زین العابدین سلام الله علیه به ماه رمضان سلام میکنن، ماه رمضانی که اگر جنبه تسرم زمانی امتداد کمی کذایی رو در نشأه طبیعت در نظر بگیریم، این البته حیات نداره، این شعور نداره، اما از اون جنبه که این مرتبه مادیش اون مرتبه عقلانی رو هم داره، در مرتبه ماورای طبیعت مقام دهر داره، مقام سرمد داره، مقام عقلانی داره، از اون جنبه حیات داره و حیات عین ذات اوست، و به ماه رمضان از اون نظر سلام می فرمایید، سلام می کنید که تنزل کردی در نشأه طبیعت، در یک مقطعی آمدی و رفتی، هم در آمدنت به استقبالت آمدیم، هم در رفتنت ودایت کردیم، که به اون به جنبه عقلانیش. ولذا بدن آخرت چون حیات عین ذات اوست، مردنی نیست. این که لحن روایات ما این جهنمی برای همیشه در جهنم میمانه، حالا جهنمی که به اون معنای عرشی که توجهش رو دارید، چرا آتش دنیا اگر این جسم رو بسوزونه جزغاله بکنه، این دیگه الان حیاتش رو از دست داده، دیگه حیات رو بازپس گرفتنی نیست، مگر اینکه دوباره تبدیل بشه به اجسام دیگر و باز بعد از چندین مثلا سال چند صد سال بدن یه شخصی واقع بشه که دوباره بخواد حیات انسانی مثلا حیات نفس انسانی پیدا کنه، وگرنه این جسم الان سوخته شده سوخته شده، این عضوی از اعضای بدن فاسد شده فاسد میشه، دیگه قابل برگشت به عود به این مرتبه حیاتی که داشت نیست. چرا؟ چون مادیست. اما بدن اخروی چرا هرچه او را بسوزانن دوباره باز زنده میشود؟ به دلیل اینکه بدن اخروی ماده نداره، که موجود مجرده، چون مجرده از ماده هست ولذا زو حیات، حیات ذاتی اوست، ولذا هرچه درد بر او وارد بشه هیچگاه با آمدن درد زائل نمیشه، بلکه اتفاقا قوی تر هم میشه در چشیدن درد. چرا؟ برای اینکه مقام تجرد داره دیگه، و چون منشأ نفس ناطقه است ولذا حیات ذاتی او میشه، بلکه در اونجا بدن متصف میشه به تمام اوصاف نفس. نفس هر گونه وصفی داشته باشه، اعم از حیات، علم، اراده، اختیار، قدرت، هرچه، این بدن هم متصف به اوصاف نفس میشه که از منشآت نفسه. دار آخرت رو هم مقام تجرد اشیا میگیری، مقام مادی اشیا این مرتبه این سوییشونه، و آخرتشون مقام تجرد اون سوییشونه. دیگر از اون اصول این که بدن مثالی برزخی از دار آخرته. اینا رو، این اصول برای این آمده که اگر میبینید در اون وقایع، مثلا میبین انسان خودش رو به صور گوناگون مشاهده میکنه، حرکاتی پیش میاد که مثلا فرض در یه واقعی داره که اونچنان با بدنم حرکت میکردم که سرعت از سرعت جت به مراتب هم قوی تر مثلا، یا از سرعت نورم بیشتر، و انسان نباید اون رو بگیره با بدن مادی قیاس کنه، بگه بدن مادی که اینقدر توان نداره که اینجور در آن واحد اینطور حرکت کنه که یازش از عهدهش خارجه، مفاصل در هم میریزه، حرکت اونطوری موجب از هم گسیختگی اعضا و جوارح میشه. اما چرا در اون حالت توجه عرفانی اینجوری پیش میاد؟ معلوم میشه اون با بدن اخروی است، نه با بدن مادی طبیعی. و بر چندین بار رسوندم که خیلی برای این تیول ارزی که با این بدن طبیعی تیول ارز بکنن آقایان ما اصلا وقعی قائل نیستن، برای این مقامی قائل نیستن. اونی که مقام مهمتر از این مقامه اینه که مقام توجه عرفانی پیدا میشه، اون خوبه. این یکی باز زحمت میده، هر کجا بره باز این حجاب همراهش هست. اون یکی نخیر، این حجاب رو از خودش دور میکنه، بدن اخرویش را در گشت گذار در حظیره قدس و نظام هستی به کار میگیره. و دیگر از اون اصول این که بدن مثالی برزخی از دار آخرت است. اصلا جنسش یه جنس تجردی است، جنس مادی نیست، امر طبیعی نیست، یعنی بدن اخروی است. این یک، و اون اصل کلی رو هم که داریم، دار آخرت یک پارچه حیاته، و اون صغرای قضیه این کبرا که بدن اخروی از دار آخرت، این صغرا اتفاقا موجب هم هست، و دار آخرت یک پارچه حیات و حیوان اصلا، و کل دار آخرت هم حیوان محضه. این هم کبرای کلی، دقیقا شکلش هم شکل اوله، از اشکال چهارگانه منطقی شکل اول هم هست که در جلد سوم خوندیم. عزیزانی که تشریف داشتن میدونن که شرایط شکل اول موجب بودن صغرا و کلی بودن کبراست. این الان هر دو بچش درسته. بدن اخروی، بدن مثالی برزخی از دار آخرت است، این صغرای قیاس و مقدمه اول، و دار آخرت یک پارچه حیات است. پس نتیجه بدن مثالی یک پارچه حیاته. خب نفس ناطقم که حیات باقی برقرار، بدن مثالی که از منشآت نفس ناطقه است اینم که باقی و برقرار است، هیچ از بین رفتنی نیست. پس میگیم انسان وفات کرده است، وفات کرده یعنی چه؟ یعنی اون چی که تمام حقیقت او بود توفی شده، همه عقد شده از عالم ماده تجرد پیدا کرد، ولذا وفات یعنی تجرد از ماده. نفس که تجرد از ماده داشت وفات نمیخواست، بدن تجرد از ماده نداشت، این یکی هم مجرد از ماده شده. فقط چی در وفات، در این مردن ظاهری چی از دست شخص میشه؟ میره مادیتش، جسم طبیعی بودن. جسم طبیعی جزو ذاتی انسان نیست، ولذا شما انسان رو تعریف میفرمایید موجود ممتدی از بدن که مرتبه نازلش و فرشش است تا به نفس و که عرششه و فوق نفس و عقل که مقام لایق فیشه. این مجموعه بیکران از این بدن تا به بی انتها می شود انسان. خب اون نفس ناطقی که بود، اون از جنس دار آخرت بود، الان هم دار آخرته نفس ناطقه، الان هم یه موجود دیگریست غیر از ماده، الان آخرت داره نفس ناطقه، ولذا به تعبیر آقا حساب همه رسیده و پرونده همه حساب کرده است و هیچ معطلی نداریم برای پرونده که ببینیم کی باید حساب بکنن. نه، نفس مجرد است و اون چرا که به دست آورده است در سوق ذات نفس موجوده. نفس هم که مجرده، تمام یافته های نفس، دانایی های او، صور علمیش و هر چرا که عمل کرده همه در ذات او، عین ذات او موجودن. نفس هم که از موجود مجرده، موجود مجرد هم یعنی عالم آخرت. پس حساب همه رسیده، نامه اعمال همه سنجیده شده است. فقط یه چیز مونده که الان میگیم ما در دنیاییم. چیه؟ به خاطر اینکه نفس ما پایبند به مرحله بدن طبیعی است که این بدن طبیعی از جسمیت طبیعی برخواسته. اگر این جسم طبیعی به نام ماده دست از این بدن بردارد، همین بدن به عینه میشه اخروی. وقتی شده اخروی، نفس توفی، یعنی انسان توفی میشه، وفات میشه. وفات پیدا کرده به این معناست که جسم طبیعی ازش عقص شده و خود او را که موجود ممتدیست از بدن و نفس، این حقیقت واحده مرتبه نازله بدن و مرتبه عالی نفس عقص شده و یک پارچه یه چیز دیگریه، یه حقیقت دیگری شده که میگیم آقا این آقا وفات کرده به عالم آخرت رفته. اون وقت خودش هست و اون چرا که به دست آورده. اینه که فرمودن بدن مثالی برزخی از دار آخرت است، یعنی بدن اخروی است، این یک، و دار آخرت یک پارچه حیات است، این صغرای قیاس، کبرای قیاس. لاجرم مجرد از ماده و لوازم ماده و جسمیت است. کی مجرده؟ بدن. نفس که مجرد بود، نفس الان هم مجرده، این به مردن طبیعی که نمیخواد مجرد بشه که، نفس الان هم مجرد از ماده است، در ذاتش مجرد از ماده است، فقط میخواد کار انجام بدهد. بعضی از افعال او البته ماده رو نمیخواد، انسان میخواد تعقل بفرماید، تفکر ماده نمیخواد، طبیعت نمیخواد، بله حالا میخواد تخیل کنه، میخواد ببیند، میخواد بشنود، میخواد ببوید ظاهری، البته اینجا نیازمند به این جسم ظاهری است، ولذا الان چون پایبند و نیازمند به این جسم است در بعضی از ادراکاتش، میفرمایید این الان چون نتیجه تابع اخص مقدمته اینه. نفس ما مجرده، اما نفس ما به جهت نیازمندی به بدن به این جسم طبیعی نیاز داره، پس جسم طبیعی مادی است. نفس مجرده. حالا ما باید بگیم ما الان در عالم آخرت هستیم یا در عالم دنیا، چون نتیجه تابع اخص مقدمت اینه و یکی از این دوتا مقدمه خسیستر پستر همین بدنه، ولذا باید به حساب بدن بیاریم. میگیم ولذا میگه ما تو دار دنیایی، این که الان میگیم ما در دنیا هستیم به جهت این که مرتبه نازله حقیقت ما به نام بدن چون یک موجود مادی است، ولذا ما به لحاظ ایشون الان تابع ایشون شدیم. نتیجه اینه که بگیم ما اخروی هستیم الان یا دنیایی هستیم. میگیم ما دنیایی هستیم. چرا؟ چون نتیجه تابع اخص مقدمت اینه. یکی از دو مقدمه ما که بدن هست مادی است. به محض اینکه بدن از مادیت در آمده، نفس به بدن محتاجه، اما به مادیت دیگه احتیاجی نداره، به جسمیت احتیاج نداره. اینجا میفرمایید به اینکه دیگه نه، انسان به طور کلی اخروی شده، وگرنه الان هم اخروی هستیم. فقط تنها چیزی که الان عنوان دنیوی بودن ما را داره حفظ میکند همین این جسم طبیعی است. به محض اینکه از جسم طبیعی جدا شدیم، تعبیر میشه دیگه این آقا عالم آخرتی شده، اخروی شده. حالا یکی قوی بشه همین الان جسم طبیعی رو از خودش خلع بکنه در توجه عرفانی، نه خیر، همین الان یک پارچه آخرته. و ان الدار الاخرته هم لهی الحیوان، اون وقت نفس ناطقه که مجرده، تمام اون چرا که ظواهر موجودات طبیعی است محکوم مجردند، نفس هم که مجرده. پس چی باعث میشه که الان نمیگذاره ما از اشیای عالم با خبر بشیم؟ فقط تنها یک حجاب جسم طبیعی است. اگر کسی از حجاب جسم طبیعی رفت در رفت و نفس او قاهر بر بدن او هم که شده و بدن هم که از منشأ اوست بدن اخروی، اون وقت این انسان الان که در توجه عرفانی به سر میبره با حضور و مراقبت است و جسم طبیعی را الغا میکنه و اختزاعات جسم طبیعی را نمیگذارد که حاکم بر نفس و اختزاعات بدن اخروی بشه، پس این شخص همین الان در عالم آخرت، همین الان، هیچ هم در عالم دنیا نیست. اگرم به لحاظی که یه جسم طبیعی رو فعلا از خودش داره، حالا گهگاهی خلعش هم میکنه گهگاهی هم خلعش نمیکنه، به این لحاظ میگیم حالا تو دنیاست همین مقدار. بلذا انسانهای الهی عرفای بنام اینا همیشه در آخرت هم. چون در آخرت هم همیشه اینها آخرت ما رو میبینن، دنیا رو نمیبینن. اینه که ما پیشو مکشوفی، ظاهر ما باطن ما پیش اینها بکشوف، اینا دیگه در دیدن ما مشکلی ندارن. ما خودمون در دیدن ما مشکل داریم برای اینکه پایبند به ماده شدیم، دیگران در دیدن ما مشکل دارن چون پایبند به ماده هم. اون که از پایبندی به ماده در رفته نه در دیدن خودش مشکل داره نه در دیدن ملکات دیگران، ولذا همه را، همه انسانها را با بدن اخروی مشاهده میکنه نه با بدن دنیایی. البته بدن دنیایی همه خب معلومه دیگه، این جسم ظاهری طبیعی است که همه هم نگاش میکنن، این که دیدن نمیخواد، این رو انسان کامل نیاز نداره ببینه، این همه دارن میبینن. اما عارف همین الان همه را با بدن اخروی مشاهده میکنن. اینه که میگیم چشم برزخیشون باز شده، آدم رو میبینن، اسرار آدم رو میبینن، برای اینکه ان الدار الاخرته لهی الحیوان. قوله سبحانه و ان الدار الاخرته لهی الحیوان، اونم با لام تاکید هم آورده، لهی همانا حتما این دار آخرت حیوانه، الحیوان، حیوان بله به تعبیر شریف آقا جون که میفرمودن این کلمه رو ببینید ما الان میگیم حیوان، حیوان یک سکون این وسط وقفه ایجاد میکنه، اما حیوان که بگیم اصلا تمام چهار تا حرفش همه حرکت داره، سکون نداره، اصلا حرکته. ولذا دار آخرت حیوانه، یعنی همینجور حیات محضه، حیات محضه، هیچ وقوف در حیات نداره، یک پارچه در حیات تو حرکت. ولذا عالم دنیا در حیات تو حرکت نیست، حرکت داره، حرکتش به سوی حیاته، اما عالم آخرت حرکت داره اما حرکتش متن حیاته. ان الدار الاخرته لهی الحیوان. البته لو کان یعلمون، حالا اگر بتونم بفهمم، خب این لو کان یعلمون مربوطه به اون کسانی میشه که زحمت کشیدند و میفهمن، وگرنه دیگران نمیدونن، هرچی از قیامت براشون بگی افسانه. پس حیات بدن اخروی عرضی اون نیست که عارض بر بدن بشه، نه خیر، همین الان که این بدن اخروی رو داریم در خودمون میسازیم، او را حیاً انشاء میکنیم، حیاتاً یعنی یک موجود زی حیات انشاء میشه، نه اینکه انشاء بشه بعد وقتی که مردیم از این نشأ رفتیم زنده بشویم. بدن اخروی که همین الان با ما هست، منتها چون که تعلق به جسمیت داریم، این ماده و جسمیت نمیگذاره که بدن اخروی خودشو به ما نشون بده. به محض اینکه این تعلق قطع شده، این علقه برداشته شده، این بدن مادی طبیعی به عینه که بدن اخروی ما بود، اون حیاتش خودشو به ذات نشون میده، اما الان نمیتونه، برای اینکه جسمیت او رو نمیگذاره. ولذا از باب اینکه بدن ظاهری و مادی ما چون جسمیت با او همراهه و الان هم دیگر رو اینجور میبینیم، وزن ما اینه، حجم ما اینه، رنگ ما اینه، مادهش اینه، نمیدونم صورت جسمیش اینه، این از این جنبش الان حیات نداره. اما به محض این که بدن شد و محل ظهور آثار نفس ناطقه شد، اون دیگه حیاتش ذاتی اوست، بلکه ذاتی آن است که بالفعل و به ذات حی است بدن اخروی، به خلاف بدن عنصری طبیعی دنیوی. خب در این مقام نقل بیان حکیم ناصر خسرو در آغاز رساله جواب 91 سوال در تعریف نفس که به ذات خیش زنده است و بدن طبیعیش به عرض زنده بدوست، بسیار مناسب و شایسته است. که حالا اجازه بفرمایید، امروز اربعین ابا عبدالله است انشاءالله. یه مقداری دیشب و صبح الان ساری بودیم، همچی سر حال نیستیم اونجور نفس تازه حرف بزنیم. انشاءالله فردا بیشتر براتون حرف میزنیم، البته اگر امروزم بتونم از دست حاجی نجفی در بدم. امروز روز اربعین ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه، خداوند توفیق ادراک حقایقشون را به همگان عنایت بفرماید. امروز همون طوری که معروفه، جناب جابر ابن عبدالله انصاری به زیارت تربت مطهر حضرتش در کربلا مشرف شده، اونم جلودارش و عساکش این بزرگوار جناب عطیه است که از فقهای نامدار، از علمای بسیار بالای کوفه، از مفسرین قرآن که با جناب حضرت جابر وارد کربلا شدن و فرمود به ایشون که برویم شریعه فرات غسل کنیم، غسل زیارت کنیم. اونم 40 شبان روز این پیر مرد خدا زحمت کشیده تا اینکه بتونه توفیق زیارت تربت مطهر حضرت سید و شهدا رو پیدا بفرماید، به نحوی که انشاءالله از محضرش بهره بگیره. ولذا اون نقل معروف تاریخی هست، خیلی از مورخین نوشتن، حالا تا سرش چه باشه، حقیقتش چه باشه، حرفی که فرمودن شریع فرات قصف کرده و همراه خودش بغچه ای داشته، لباس تطهیر شده ای را، احرام را با خودش آورده که لباس پاک بپوشه و به سر تربت حضرت مشرف بشه، خودش را عطر زده، لباس تطهیر شده بر بدن پوشیده و قدمها را فرمود عطیه آهسته آهسته راه برو، قدمها را کوتاه کوتاه بگیری که داریم به زیارت آقا مشرف میشیم. همینطور تا رسیدن به مقتل و مسرع محل شهادت حضرت ابی عبدالله سلام الله علیه و سر تربتش مشرف شد، سلام کرد. عباراتی رو داره جناب جابر بارک الله، این بزرگ مرد الهی، برای اینکه به همگان بگوید که شما جوی که بر علیه حسین ابن علی درست کردید که ایشون بر دین خروج کرده و از دین خارج شده و ما به عنوان خوارج حسین رو کشتیم، بدانید من جابر ابن عبدالله انصاری که تنها صحابه باقی مونده حضرت رسول الله است در این مقام اعلا، دیگران چند تایی هم بودن، سعد ابن سوهان هم بود، دیگران چند تایی هم بودن که یکی از اونها را عبیدالله دستور داده بود در کوفه کشتن، پیر مرد احترام میکرد، و تو پسر رسول خدا را آوردی شهید کردی، سرش رو میاری اینطور که میگن عبیدالله دستور داده، همونجا او رو گردن زدن به شهادت رساندن. این یکی از اون صحابه بود که مونده بود اما به رحمت اله رفته و به شهادت رسیده بود اون جناب. اما جابر ابن عبدالله انصاری یه جایگاه خاصی داره در بین همه صحابه جناب رسول الله، و لذا وقتی آمده در کربلا، آمدنش در کربلا خیلی تونست قضیه رو فیصله بده و حقانیت ابی عبدالله رو ثابت کنه، و لذا آمده سلام کرده. بعد در عبارات جناب جابر در احترام به محضر مقدس حضرت سید و شهدا سلام الله علیه عباراتی هم آمده که خیلی حضرت رو می ستاید که آقا من شهادت می دهم که تو از دامن پاک و از پستان پاک شیر خورده ای و تربیت شده ای، که این عرض ارادت جناب جابر. خب انتظارم داشت، از راه دورم آمده بود پیرمرد، اون هم نیامد که صرفا یه زیارتی کنه بره، امید داشت که آقا هم ایشون را مهمان نوازی بفرماید، یه حقیقتی به ایشون القا بشه. نمیدونم حالا اینها را این آقایان نوشتن، آقایان مورخین، که سلام کرد، دید جواب سلام نیامد. چی عرض کنیم چی بگیم؟ بعد میگن که خطاب کرده فرمود حبیبون لا یجیب و حبیبه، آیا میشه که دوست جواب دوست رو ندهد؟ بعد میگن خودش برگشته به خودش که ای حبیب آخر راستم هست، چگونه حسین جواب تو رو بده که سر در بدن نداره؟ دیگه قش کرد، حالت قشوه براش پیش آمد و افاقه حاصل شد. بعد نوشتن که وقتی ایشون در اربعین آمد به زیارت ابا عبدالله، اهل بیت حضرت هم آمدن به کربلا، غذا را با همدیگر برخورد کردن در کربلا، گویا به تعبیر شریف علامه شعرانی علیه الرحمه وقتی که اسرا را داشتن از کوفه به سوی شام می بردن، چون مسیر راه کوفه به شام تقریبا از کنار کربلا می گذره، ولذا استدعا کرده بودن حالا قبل از این که ما رو شام به اسیری ببری به ما اجازه بدید ما برویم سر قبر برادرمون شهدامون، اونجا یه زیارتی داشته باشیم. خب نگرانم بودن برای این که وقتی اینها رو از کربلا آوردن اون بدنها همینجور روی زمین ریخته بود. بعد طایفه بنی اسد آمدن توفیق دفن پیکر مطهر ابی عبدالله و یاران رو پیدا کرده بود. شاد زینب نگران بود ببینیم دفن کردن نکردن، چی شدن این جنازه ها. آمدن روی تربت و حضرت درد دل میکنه با ابی عبدالله، سرگذشت ها رو میگه، اینا دیگه رسم زنانه از طبعشونه، باید باشه، از جنبه عاطفی زن این عاطفه رو داره، ولذا از گزارشات کربلا، از اون چرا که بعد از واقعه عاشورا گذشته، دوران اسیریش و امثال اینها، خیلی حضرت صحبت فرمود تا اینکه باز عازم کربلا عازم اسیری شدن، اینها را به اسیری بردن. آمدن به سوی شام، اونم چه شامی که دیگه حالی برای جناب زینب باقی نگذاشت. اجازه بدید این تیکه عبارتشون رو بخونیم. فرمودن که ما رو از کربلا ببر، و چون به مصرع حسین رسیدن، جابر ابن عبدالله انصاری رو یافتن با چند تن از بنی هاشم و خاندان پیغمبر برای زیارت حسین علیه السلام آمده بودن و با هم بدون مقام مبارک رسیدن. بگریستن و زاری کردن، سیری بر روی زدن، نالهای جنسوز سر دادن. آخه بعد تا اینکه بر میگردن به سوی مدینه، بشیر ابن جزلم گفت یا حزلم، چون نزدیک مدینه رسیدیم علی ابن الحسین فرود آمد و فرمود بارها بگشودن و خیمه برافراشت و زنان را فرود آورد و گفت ای بشیر، خدای پدرت را رحمت کند که شاعر بود، تو نیز شعر گفتن توانی؟ گفت آره یبن رسول، من نیز شاعرم. نمیدونم حالا اینا چه حرفیه، چه فرمایش بلندیه. خب بشیر میرفت به اهل مدینه خبر میداد دیگه، میگفت بیایید اهل بیت آمدن، اما چرا باید با شعر خبر بده؟ حضرت فرمود به شهر مدینه رو و خبر مرگ ابی عبدالله رو بگو. بشیر گفت بر اسب خیش سوار شدم و تازان رفتم تا به مدینه رسیدم و به مسجد رسول خدا در آمدم و آواز به گریه بلند کردم و این شعر از این شوی خود. یا اهل یثرب لا مقام لکن، قتل الحسین فعد معی مدرار و الجسم منه بکربلا مزدج و الرأس منه على القنات یدار. بشیر گفت ای اهل مدینه، دیگه برای شما مقام جایگاهی نیست، حسین رو کشت. جسمش رو در کربلا گذاشتن، سرش رو بالای نیزه دور داد. باز بشیر میگه گفتم این علی ابن الحسین است، با عمه‌ها و خواهران پیرامون شهر شما و نزدیک منازل شما فرود آمده است، من فرستاده اویم سوی شما و جای او را به شما نشان میدهم. پس در مدینه هیچ زن پرده نشین نماند مگر از خانه بیرون آمد، زاری و شیون کنا، و من ندیدم مرد و زن گریان بیش از اون روز و نه روزی تلختر بر مسلمانان از اون. به کنیزه که دیدم بر حسین زبان گرفته بود و میگفت خبر مرگ مولای مرا داد، خبر دهنده ای. پس دل را به درد آورد و چون اون خبر داد مرا بیمار ساخت و اندوهگین کرد. پس ای دو دیده من اشک بریزید و بسیار بریزید، بازم اشک بریزید و با هم بریزید بر اون کسی که مصیبت او عرش خدای بزرگ را به لرزه آورد. پس از این مجد و بزرگی و دین ناقص و خار گشتن، گریه کن بر پسر دختر پیغمبر به جانشی. اگرچه منزل و سرای او از ما سخت دوره. اونگاه گفت ای خبرگزار، اندوه ما را برای حسین تازه کردی و زخمهایی که التیام نیافته بود باز بکاویدی، تو کیستی؟ گفتم بشیر ابن حزلم مولای من علی ابن الحسین مرا فرستاد به او در فلان جا با عیال و زنان ابی عبدالله فرود آمد، پس از من جدا گشتن و پیشتر از من بدون موزه روانه شدن و من اسب را زدم تا بازگردم، دیدم همه جا به راه ها را گرفتن. از اسب فرود آمدم و گام بر گردن مردم نهادم تا نزدیک خیمه رسیدم. علی ابن الحسین به درون خیمه بود، بیرون آمد و دست مالی در دست داشت. سرش بدون پاک مینو می کرد و پشت سر او خادمی کرسی در دست داشت بگذاشت و اون حضرت بر اون نشست و گریه گلوی او گرفته بود. و خیشتنداری نمی تواند و آواز مردم به گریه بلند شد و زنان و کنیزان ناله و زاری می کردن و مردم از هر طرف دلداری و سرسلامتی می دادن و اون زمین یک بار فریاد بود. پس به دست اشاره فرمود خاموش باشن. جوشش اونها فرو نشست. پس گفت الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین بار الخلائق اجمعین الذی بعد فارتفع فی السماوات العلی و غرب فشهد النجوا نحمده علی عزائم الامور فی فجائع الدهور و علم الفجائع و مزازت اللواز و جلیل و عظیم المصائب الفاضع الکازع. سپاس خدایی را که پروردگار اهل جهان است و مالک روز جزا، آفریننده همه آفریدگان، اون که بلند است و بر آسمانهای افراشت مستولی و نزدیک است، چنان که سخنان آهسته را میشنود. او را سپاس گوییم بر سختیهای بزرگ و آسیبهای روزگار و آزار مصائب دلخراش و گزش بلاهای جنسوز و اندوه بزرگ و مصیبت عظیم رسوا کننده و رنج آور و گران و بنیاد کن. ای مردم، خداوند تبارک و تعالی و له الحمد ما را به مصائب عظیم بیازمون. رخنه بزرگ در اسلام پدید آمد، ابو عبدالله الحسین کشته شد، زنان و فرزندان او اسیر گشتند و سر او را در شهرها بر نیزه بگردانیدند. این مصیبتی است که مانند اون هیچ مصیبت نیست. کدام یک از مردان شما پس از کشتن او شادی نماید و کدام دل است که برای او اندوهگین نشود و کدام چشم از سرش که خود را نگهداری کند و از ریزش باز دارد؟ آسمان ها با آن سختی برای کشتن او بگریستند و دریاها با امواج و آسمان ها با ارکان و زمین از همه جوانه و درختان با شاخ ها و ماهیان و انبوه آب دریاها و فرشتگان مقرب همه و اهل آسمان ها بگریستند. ای مردم، کدام دل از کشتن او نشکافد و کدام قلب برای او ناله سر ندهد و کدام گوش است که داستان این رخنه که در اسلام پدید آمد بشنود و کر نشود؟ ای مردم، ما آواره شدیم و رونده. و دور از خانمان از وطن جدا شده، مانند بردگان ترگ و کابل نه گناهی کرده بودیم و نه ناپسندی مرتکب شده یا رخنه در اسلام پدید آورده. به خدا قسم، پیغمبر اگر به جای اون وصیت ها به کشتن ما امر می فرمود، بیش از این که با ما کردن نمی کردن. انا لله و انا الیه راجعون. چه مصیبت بزرگ و دردناک و دلخراش و سخت و رسوا و تلخ و بنیانکن است. از خدای چشم داریم اجر این مصیبت را که به ما رسید، که او غالب و منتقم است. لا اله. تا به شهر مدینه در آمدند، پس فاطمه دختر علی ابن ابی طالب با خواهرش زینب گفت این مرد با ما نیکی کرد، آیا ببینید چیزی که به وی صلت دهیم؟ زینب گفت به خدا که چیزی نداریم جز این زیورها. پس دو دستبند و دو بازوبند خیش رو بیرون آورده برای نعمان فرستادن و عذر خواستن. نعمان همه رو بازگردانید و گفت اگر من خدمت شما برای دنیا کرده بودمی این صلت پذیرفتمی و مرا کافی بود، اما من این خدمت رو برای خدا کردم و قرابت شما با رسول خدا. زوجه حسین رباب دختر امرؤالقیس مادر دخترش سکینه با او و با اسرا او را به شام برد و به مدینه بازگشت. اشراف قریش او را خواستند نپذیرفت و گفت پس از رسول خدا دیگری را به پدر شوهری خود نمیپسند. و یک سال پس از آن بزیست و زیر سقف نرفت تا فرسوده و از اندوه به درود زندگانی گفت. و بعضی گویند یک سال در کربلا بر سر قبر شوهر بماند، پس از آن به مدینه رفت و از اندوه درگذشت. راوی گفت اما زینب دو جانب در مسجد را به دست گرفت و فریاد زد ای جدا، خبر مرگ برادرم حسین را آوردم. زینب هرگز اشکش نمی ایستاد و گریه و ناله سبک نمی کرد و هرگاه علی ابن الحسین رو می دید اندوهش تازه تر می شد و غمش افزوده تر می گرد. از حضرت صادق روایت شده است که امام زین العابدین 40 سال بر پدرش بگیری. آه آه آه. روزها روزه بود و شبها به بندگی خدا ایستاده، چون هنگام افطار می شد غلام وی خوردنی و آشامیدنی می آورد نزد او می نهاد و می گفت ای سید من تناول فرمای. امام می فرمود پسر پیغمبر را گرسنه می پسر پیغمبر را گرسنه کشتن، پسر پیغمبر را تشنه کشتن و چند بار تکرار میکرد و میگریست تا خوردنی خود را به سرش که خیش تر میساخت و آب را با عشق میآمیخت و همچنین بود تا به رحمت حق بیمد. یکی از موالی و بستگان اون حضرت حکایت کرد که روزی به صحرا بیرون رفت و من در پی او رفتم، او رو یافتم بر سنگی درشت پیشانی نهادم و من ناله و گریه او رو می شنیدم و 1000 بار گفت لا اله الا الله عز و حقا، لا اله الا الله تعبدا و رقا، لا اله الا الله و ایمان و صدق. پس سر از سجده برداشت و محاسن و روی او را دیدم، از سرش که دیده تر بود. گفتم یار سیدی، وقتی اون نرسیده است که اندوه تو تمام شود و گریه تو اندک گردد؟ با من گفت ویحک، یعقوب ابن اسحاق ابراهیم پیغمبر و پیغمبرزاده بود و 12 فرزند داشت. خداوند یکی از اونها رو ناپدید کرد، موی سرش از اندوه سفید شد و پشتش از غم خم گشت و دیدش از گریه نابینا شد. با اون که فرزندش در جهان زنده بود و من پدر و برادر و 17 نفر از خاندان خود را از دست دادم، دیدم کشته و افتان بودم. چگونه اندوه من به آخر رسد و گریم اندک شود؟ بسمک العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله 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 ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغنی كل فقیر، اللهم اشفی كل جائع، اللهم اكسو كل عریان، اللهم اقضی دین كل مدین، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غریب، اللهم فك كل اسیر، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم اغفر موتانا وسلم مسافرينا وعد ديوننا واقض حوائجنا واحفظ سيدنا ومولانا پروردگار و بعزت و جلالت ارواح گذشتگان غریق رحمت فرما، گذشتگان این بیت غریق رحمت فرما. توفیق زیارت اربعین حضرت را به همگان عنایت بفرما. به نبی والد مجلل.